شکنجه اعم از آزار جسمی و روحی یک فرد از جمله ناپسندیده ترین نمونه های تعرض به کرامت انسانی است که آثار کوتاه و بلند مدت خطرناکی بر روح و جان قربانی بر جای می گذارد. پدیده‌ای که هم خانگی است هم حکومتی، آزاری که از دیرباز توسط حکام مستبد به عنوان ابزاری در جهت تحکیم ارکان قدرت مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم در بسیاری از حکومت‌ها رایج است، هرچند که برخی از حکومت‌ها با القاء برخورداری از دموکراسی در زیربنای قوانین خود و پایبندی به قوانین حقوق بشری وجود شکنجه را تکذیب می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص بارها روایت‌های گوناگونی از زندانیان از وجود شکنجه نقل شده، امری که از سوی نظام اسلامی مورد تایید قرار نگرفته و تکذیب هم شده. در تازه‌ترین مورد افشاگری اسماعیل بخشی فعال کارگری است که در جریان اعتصاب‌های کارگری و صنفی کارگران نیشکر هفت تپه اهواز بازداشت شد. ادعای او در ابتدا حتی مورد تمسخر اهالی حکومت قرار گرفت، پس از آن در مواردی محکوم تکذیب، اما سپس قول رسیدگی و تعیین هیئت تحقیق و تفحص داده شد. در شماره این هفته از میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها آقای رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز و خانم شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس هر دو مهمان ساکن پاریس حضور دارند. ضمن خوش آمد به شما آقای رضا معینی، تجربه شما در مورد حبس، زندان و شکنجه، مطالعات زیادی داشتید با افراد گوناگونی در این زمینه از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی در تماس بودید. نگاه و تجربه شما نسبت به شکنجه و آزار زندانیان، چه سیاسی، چه فعالان صنفی و کارگری، چه هست؟
پیش از آن که به خود تجربه برگردیم، یک نکته‌ای در مورد شکنجه هست که اونو باید مورد توجه قرار بدیم. قرار دادن تعمدی در برابر درد و رنج، چه روحی و چه جسمیه، این گستره رو در برابر ما میگذاره برای شکنجه، که عملا حتی با تایید و با تصویب کنوانسیون منع شکنجه هم باید همه کشورها به اون دقت بیشتری داشته باشن. و این دو، این تعریفی رو که من گفتم خدمتتون، یعنی قرار دادن تعمدی در برابر درد و رنج روحی یا جسمی، آن زمانی میتواند شکنجه باشه که با رضایت و با پذیرش مقامات دولتی و حکومتی و مسئولیت حکومتی، یا در اصل برای برخی از جاها به عنوان مثال نیروهای غیر دولتی، بالاترین مقام مسئول آن تشکل و گروه و دسته انجام بشه. برای این هم خب باید یک تفاوتهایی با سوء رفتار تمایز حال شد، یعنی بدون شک میزان درد و رنج رو نمیشه اندازه گرفت، اما به هر صورت در شکل کلیش حقوق بین الملل برای هر کدوم از اینا رهنمودها و معیارهایی رو تعیین کرده که بتونیم اندازه گیری کنیم به شکلی مشخص. آنچه که تجربه است، من در رابطه با گزارشگران بدون مرز میگم که تقریبا میتونم بگم که در طی 20 سالی که من کار میکنم در این سازمان، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران مورد شکنجه قرار گرفتن. مورد شکنجه قرار گرفتن چه برای، یعنی با همان تعریف به اصطلاح کنوانسیون یا سه عنصر اصلی که شکنجه رو میسازن، یعنی تحمل درد یا رنج روحی یا بدنی، و در اصل برای مقاصد خاصی مثل کسب اطلاعات، تنبیه و یا ارعاب. اینه که من به شکل مشخص میتونم بگم بنابر آمارهایی که ما داریم، قطعا میتونم بگم که در پرونده 200 روزنامه نگار و شرمند خبرنگاری که بازداشت شدن، این نوع تعریف میتونه مستند بشه و مشخص بشه که این شکنجه انجام شد.
خانم شفیق، در مورد شکنجه روایت های گوناگونی تا حالا نقل شده، اما در مورد اخیر آقای اسماعیل بخشی انعکاس خبر و واکنش ها بسیار وسیع بود، همچنان هم ادامه داره. البته از وجود شبکه‌های اجتماعی و قدرت اون در انتقال سریع خبرها و واکنش‌ها که بگذریم، آیا به نظر شما در اذهان عمومی شکنجه برای موارد سیاسی پذیرفته تر از شکنجه‌های اعمال شده برای مثلا یک فعال کارگری هستش که بیش از پیش به دنبال مطالبات مدنی خودش بوده؟
ببین، ما در یک شرایط حکومتی هستیم که این تعاریف جدا کردن مدنی و سیاسی عملا، البته در بسیاری موارد اینا نمیشه جدا کرد، در ایران که قطعا نمیشه جدا کرد، خاطر اینکه وقتی شما آزادی وجود نداره، آزادی اعتراض، آزادی درخواست اینا وجود نداره، خب اینا همه امور سیاسی میشن. مبارزه کارگری هم به سرعت تبدیل میشه به یک مبارزه حتی در حد مطالبات حداقلی باشه برای مسئله به اصطلاح مزد و برای هر تضییقات و حتی مزدهای پرداخت نشده تبدیل میشه به سیاسی. یعنی همه چیز حتی نفس کشیدن در یک مملکتی که با یک گرایش تمامگرا همه چیز رو ممنوع میکنه یا ابراز خواستگاه رو ممنوع میکنه، خب طبیعتا این سیاسی. در نتیجه مسئله آقای بخشی هم در مورد که مسئله ضد شکنجه هست به اصطلاح درخواست نامه ایشون یک بحثی کاملا سیاسی پیدا میکنه. ولی نکته دومی که من میتونم بگم اینه که ویژگی وضعیت ایران یه جوری هستش که از ابتدا اساسا گفتار حاکمان شکنجه رو کاملا پذیرش شکنجه است. یعنی اونها اینکه فقط اسمش رو عوض کردن شده تعذیر. مثلا فرض کن در بسیاری موارد که از در مورد مسائل عادی بوده به هر دلیلی کسی رو دستگیر میکنن تعذیر جای شکنجه رو گرفته. این شما میتونید مثلا شلاق زدن یه اسم دیگه رو بذارید ولی خب این شکنجه دیگه فرق نمیکنه. با اینکه یک اسم مذهبی روش بذارید، یک اسمی بذارید به عنوان مذهب بخواید توجیه کنید، در واقعیت اون نکته‌ای که آقای رضا معینی عزیز گفتن هیچ تغییر از شکنجه اتفاق افتاده و رخ داده. ولی در حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش همیشه اینا توجیه شده، منتها امروز این توجیهات دیگه در واقع میشه گفت که نخنما شده. یعنی اگر در اون دوره اول یه سری مسائل بود که آدم ها خب برحال هنوز فرصت کافی نبود که بفهمن چه اتفاقی داری میفته با این عوض کردن مفاهیم، با این پذیروندن مفاهیم، ولی به طور کلی آرام آرام و حتی امروز دیگه این ورای شبکه‌های اجتماعی و اینکه موضوع رفتار با شهروندان به تبدیل میشه به یک موضوع اعتراضی، این خودش یک نکته خیلی مهمه که نشون میده که این انباشت این آگاهی را در این دوره و اینکه ترس مردم هم کمتر بشه به خاطر اینکه اینقدر وضعیت بده و اینقدر این آسیب شده که حتی خود آشپزا هم تقریبا بعضیشون چیزشون درآمد. در نتیجه این ما مواجه هستیم با این خشتک ها و غیره. ولی در واقعیت هم این موضوع سالهاست همونطور که آقای معینی هم بهش اشاره کردن در مورد روزنامه‌نگارا همیشه ادامه داشته، در مورد دیگرانی هم ادامه داشته و حتی شما با یک وضعیت رو هستین که شاید بشه گفت قتل درمانی و شکنجه درمانی برای این جمهوری اسلامی. یعنی اینا درمان همه چیز رو در خشونت و در قتل و در شکنجه می‌کنن، برای فحشا همینطور، برای مواد مخدر همینطور، برای حتی نحوه که آدم ها رفتار میکنن. ما مواجه با یه همچین وضعیتی هستیم که یک آزار فراگیر و سیستماتیک به طور کاملا فراگیر رو انجام میده و خوشبختانه امروز این موجب اعتراضات وسیعی هم داریم.
خب آقای معینی، ببینید خانم شفیق هم اشاره کردند که شکنجه با نام حال شرعی حقوقی تعذیر در زندانهای ایران حتی به عنوان حکم اعمال میشه، اما در مورد وقتی که عنوان شکنجه به اون داده میشه با وجود روایتهای گوناگون که البته این روایتها مستند نیست، چون فردی که قربانی شکنجه هست که مستند بجز جسم و روح خودش مستند دیگه ای رو در دست نداره، فیلمی در دست نداره که نشون بده که در دوران بازداشت مثلا شکنجه شده، اما مقامات جمهوری اسلامی مورد شکنجه رو مورد تایید قرار نمیدند. حتی وزارت اطلاعات در مورد اخیر تکذیب کرد، اما آقای رئیس جمهوری دستور تعیین هیئت تحقیق و تفحص رو داده. هراس جمهوری اسلامی ایران از پذیرش امر شکنجه چه هست؟
مشخص اگر بخوام بگم، واقعیت اینه که شکنجه در جمهوری اسلامی ایران رسما پذیرفته شده است در قوانین. یعنی آن چیزی که قانون اساسی منع میکنه در حالتهای غیره، ولی به شکل مشخص در قانون یا آنچه که در فقه ما داریم یا جمهوری اسلامی دارد بیشتر، در شرع مقدس در مورد حدود و قصاص یک مجموعه مقرر شده که یا توسط حاکم شرع، شما اشاره کردین مثلا در مورد تعذیرات تعیین شده، و عملا این رسمیت پیدا کردنه خود حدود و قصاص شکنجه است. یعنی عملا این پذیرفته شده. حالا اینی که میگویند به اصطلاح حتی در رابطه با اقرار از روی تهدید و شکنجه عملا این هم اثبات شده، چون اینا میگن که علم قاضی اعتبار نداره، یعنی باید به علم قاضی رجوع کرد، ولی علم قاضی اعتبار نداره، نمیتونه بر اساس علم خودش اونو به اصطلاح عمل کنه، چرا که نیازمند اقراره. سیستم قضایی ایران بر مبنای اعترافه، یعنی بر مبنای همان چیزی که اینا میگن شرع مقدس و حدود و قصاص، بنابراین عملا توجیه شده. از سوی دیگر اینی که واقعا میزان درد و رنج رو نمیشه، یا زندانی تنهاست، بدون شک زندانی با شکنجهگرش همیشه تنهاست و آن چیزی که عمل میشه در اینجا بین این دوه، اما این میزان درد و رنج با توجه به امکاناتی که امروز در جهان وجود داره میشود مورد میزان یا راست آزمایی قرار بگیره و اینها امکاناتی در اختیارش هست، حتی در کشورهای دیگر هم به این شکله، یعنی اگر مورد آزار و اذیت قرار بگیرن از امکانهای حقوقی استفاده میکنن. این امکان حقوقی از جمله حضور وکیله و سپس مراجعی که نظارت میکنه بر زندانها. در ایران همه این مراجع، یعنی دستگاه قضایی و بقیه، خودش هم ناظر هم مجریه. عملا در این رابطه هم خب صدای قربانیان به جایی نخواهد رسید.
خانم شفیق، بر اساس البته اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنوان شکنجه در این اصل آمده که ممنوع هست، اما خب شما هم اشاره داشتید که شکنجه به تعذیر تغییر پیدا کرده، اما خب تعذیر هم آزار جسم و روح فرد هست، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه میدونید که از پذیرش اینکه فرد در زندان در دوران حبس شکنجه میشه این رو تکذیب میکنه، این رو نمیپذیره، هرچند که تعذیر رو در قوانین آمده و میپذیرند و اعمال هم میکنند؟
من همونطور که آقای معینی اشاره کردن، البته این تعذیر هم در چارچوب همون حدود و قصاص، قانون قصاص انجام میگیره و این رو به اصطلاح جاری میکنه، تعیین میکنه و بهش مشروعیت میده شکنجه رو. این یه مجموعه چارچوب فقهی و اساس سیستم قضا قرار گرفته، در ایران قضاوت قرار گرفته، اساس سیستم عدالت به اصطلاح قضایی قرار گرفته و این خودش سیستم شکنجه زاست. اما همونطور که شما اشاره کردیم، در این قانون میتونه یک جایی هم شکنجه نقش شده باشه، ولی خب این یک بامد و هوا، این یک بامد و هوایی که وجود داره، این یک امر غیر عقلانی و غیر قابل پذیرشه، چون اساس قانون قصاص و حدود و تعذیر و همه اینایی که باش همراهه، اینا خود شکنجه زاست. چجوری میشه تبدیل میشه به یه دکور اون جمله ها، بیشتر از اینکه معنایی در واقعیت پیدا کنه؟ اما امروز چرا جمهوری اسلامی از پذیرفتن این ابا داره؟ یادمه که در سالهای پیش، یعنی یه موقعی که اون موقعی که نماینده ایران در سازمان ملل هم در یه گزارشی که اتفاقا من در یه کتابی آوردم گفته بود که اساسا ما برامون مهم نیست قوانین بین‌المللی چیه، که ما اون چیزی رو که به نام، البته اینا به نام فرهنگ، به نام مذهب میگن دیگه، اونایی که خودمون فکر میکنیم برای ما خوبه اونو انجام میدیم، که خب اینم انجام دادن، نتیجهش هم همین وضعیت اسفباریه که ما میدیم. ولی به هر حال قبلا حداقل اینو میگفتن، یعنی میگفتن که ما اینو انجام نمیدیم، این برای ما مهم نیست. ولی امروز در مقابل فشارهایی که وجود داره و از جمله اینکه در خود ایران هم صدای این اعتراضات خوشبختانه داره بالا میگیره و خب خود وضعیت بحران سیاسی اجتماعی و در مورد خود رژیم هم گسترده تره، الان باز یک نوع جملات و یک سری گفتارهای دیگه از جانب برخی، چون توجه کنیم که یه عده دیگه هم میتونن برن یه چیز دیگه بگن، ولی از جانب برخی و به خصوص اونایی که مورد سوال قرار میگیرن و خب در خارج کشور هم گروه ها و سازمان هایی که دنبال احقاق مسئله حقوق بشر هستن، از جمله خود گزارشگران بدون مرز، بقیه گروه های دفاع از حقوق انسانی و خود ایرانی ها، خب همه دائم میخوان این تقاضاها رو بفرستن جاهای مختلف و اونا به هر حال درگیر این ماجرا هستن که باید جوابگو باشن. وقتی که این هستن اینا به تقیه رو میارن، یعنی در واقع در ادامه قصاص و حدود و تعذیر و اینا میره تقیه، یعنی که شما یک کار رو میگه یه چیز دیگه میگیم، یعنی یه چیزی رو اصلا کتمان میکنیم و این رو هم برای خودشون توجیه دارن. یا نه، ما میتونیم خیلی راحت بگیم اگه نفعمون این باشه میتونیم بگیم که نیست اصلا همچی چیزی نیست، و بعد هم همینطوری که خودتون میگین، خب بالاخره کی میتونه بیا ثابت بکنه؟ البته حتی مواقعی که ثابت شده که رداش بوده تو تن زندانیا، و خب ما میدونیم که هنوز زندانیای دوره‌های قدیم اون آثار اون شکنجه ها رو با خودشون حمل میکنن، میدونیم، و اینا هم در مراجع بین المللی هم رفته نشون داده شده، ولی خب تا وقتی که این به یک امر عمومی تبدیل نشه، یک مبارزه جدی سر صورت نگیره و تا وقتی این نظام همچنان به این یک بامود و هوا و به این کتمان دروغ تقریه به همه اینا ادامه بده، خب طبیعتا این مبارزه هم همجوری ادامه داره تا وقتی که ببینیم مراحل بعدی چه خواهد.
آقای معینی، علی مطهری در واکنش به نامه اسماعیل بخشی ابراز نگرانی یا شاید ابراز تعجب کرده بود که احتمال میره که هنوز در درون وزارت اطلاعات نیروهای خودسر فعال هستند. با توجه به اون تکذیبیه که در ابتدا کمیسیون امنیت ملی مجلس از طرف وزیر اطلاعات و برخی مدیران این مجموعه گفته بود، از طرف دیگه به تازگی صحبت‌های آقای قرائتی هم گفته شده در مورد تعامل با گروهی از روزنامه‌نگاران که حتی تا هشدار به مسله کردن این افراد هم داده بود در صورتی که خلاف نظام جمهوری اسلامی رفتارها باشه. صحبت آقای علی مطهری به ویژه آیا میتونه یک هشدار تلقی بشه؟ همونطور که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای از نیروهای خودسر نام برده شد، الان هم این احتمال هست که آیا نیروهای خودسر بودند که در وزارت اطلاعات یا هستند که هنوز در وزارت اطلاعات اقدام به اعمالی همچون شکنجه میکنند که حتی از سوی وزیر اطلاعات تکذیب میشه و رئیس جمهوری در یک پیام توییتری از سوی یکی از مشاورانش ما حتی میشنویم که دستور تعیین هیئت تحقیق و تفحص رو میده؟
فکر میکنم از همان فردای 22 بهمن، یعنی در همان جایی که مدرسه رفاه زیر زمینش به زندان و پشت بامش به محل اعدام تبدیل شد، هیچ کار خودسرانه‌ای در جمهوری اسلامی انجام نشده است. این کارها سازماندهی شده و به شکل مشخص تا امروز پیش میره. مؤید اونم تمام قطعنامه‌های سازمان ملل، کمیسیون آن زمان حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در رابطه با ایرانه که همه بر مبنای تایید شکنجه در جمهوری اسلامیه. بحث بعدی در رابطه با قلقم کردن، این که این صحبت هایی که میشه، من در قسمت نخست گفتم اون حدود و قصاصی که آقای قرائتی در قرآن باش روزنامه‌نگاران تهدید میکنن وجود داره. این گفته های آقای مطهری هم زمینی که خیلی جالبه، خیلی خوبه که بگن، اما رجوع میکنم به گفته های خانم شلا شفیق عزیز که گفتن امروز عملا پیشرفت اطلاع رسانی در ایران مانع شده که جمهوری اسلامی بتونه بیشتر حاشا کنه و بتونه بیشتر تقیه کنه. این شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی و رسانه‌های آزاد عملاً در مقابل جمهوری اسلامی فریاد همه بی صدایی رو که از همان فردای انقلاب و به ویژه در دهه 60 در زندان‌های ایران بود داره آشکار میکنه. امروز در همین هشتگ من شکنجه شده هم از زندانیان دهه 60 وجود داره تا زندانیان کنونی که امروز هم در زیر شکنجه هستند. من فکر میکنم همه این موارد باید بررسی بشه، میتواند بررسی بشه و در آخرم بخوام بگم به شکل مشخص اعمال شکنجه، یعنی اعمال رفتار غیر انسانی که منجر به صدمه و لطمه به نوعی غیر قابل جبران و جدی بر جسم و ذهن و روح زندانی میشه، قابل سنجشه و در اصل به عنوان یکی از چند نکته‌ایه که به جنایت علیه بشریت مصداقشه و مصداق جنایت علیه بشریت و قابل پیگیریه در حقوق بین الملل هم هست.
خانم شفیق، همین شبکه‌های اجتماعی آیا نقش مؤثری ایفا کردن در افزایش مطالبه‌گری مردم، اونچنان که با همین هشتگ‌هایی که ایجاد شد من هم شکنجه شدم این روزها شاهدش بودیم؟
بله، مسلماً چیزی بوده. می‌دونین ایران در همون دوره‌ای هم که زندانی سیاسی در سکوت مطلق دنیای آزاد، یعنی موقعی که کشتارش از صحف اتفاق افتاد، موقعی که همون اتفاق افتاد، بین این پرونده ها بازه، همیشه بازه، و بعد زندانی ها کتاب نوشتن، خاطره نوشتن، کتاب ها نوشته شده در مورد این، تحلیل ها شده غیره و غیره، و اینا همش همطوری که آقای رضا معینی عزیز گفتن، اینا همش تبدیل میشه به یک انباشتی از مدارک و اسنادی که بالاخره یه گروه باید جوابگو باشن. حالا امروز این وجود شبکه‌های مجازی باید باعث میشه که اینا مطرح بشه. من فکر میکنم زمانی باید فراگیر بشه که اینا رفتاش با هم پیدا بشه، یعنی رفتاش با هم برش انگشت گذاشته بشه. شما مواجه هستیم با یک ماجرای فراگیر و سیستماتیک، یه چیزی نیست که فقط مربوط به امروز باشه، فقط مربوط به یک فرد باشه، و کسانی که مسئولان سیاسی هستن و از کلمه خودسر استفاده میکنن هم این کلمات رو باید کنار بذارن، بلکه شما وقتی که با یک سیستم و با یک نظامی هستین روبرو هستین که اساساً شکنجه‌زاست، اساساً این ماجرا رو تولید میکنه، بعد اگر میخوان واقعا این مورد انتقادی برخورد کنن، بعد کل این نظام رو مورد انتقاد قرار بدن، این اساس این قوانین رو که شکنجه‌زا مورد نمیتونن با کلمه خودسر. خودسر یعنی چی؟ یعنی در واقع در مورد اون چرا هم که بهش میگن قتل‌های روشنفکران، قتل‌های سیاسی در اون دوره اتفاق افتاد و از فروهرها تا بختاری ها و بقیه با گوینده ها رو در بر گرفت و خیلی های دیگر رو میدونی، اینا فقط نمیشه با کلمه خودسر، اینا پرونده ها بازه، گزارشات خانم پروانی فروهر هست، اینا به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه حکومتی تفره رفته و این تفره رفتن هم یکی از کلماتیه، یکی از مفاهیمی که باعث، یعنی کاملا توجیه کرده این تفره رفتن کلمه خودسره. یعنی این کلمات به نظر من مفاهیمی هستن که باید در واقع از فرهنگ فکری ما حذف بشن وقتی که شما مواجه هستیم با یک نظام شکنجه‌زا.
آقای رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، خانم شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، هر دو مهمان ساکن پاریس، از شما بسیار سپاسگزارم.